سلام. بخش دوم، خاج، آس خاج. دقیقا همون علامت هایی که روی برخ های بازی میبینی. تمام بعد از ظهر را در آن باغ سرسبز گردش کردم. در گوشه ای چشمم به دو تا سایه افتاد. حس کردم قلبم از حرکت ایستاده است. فکر کردم نجات پیدا کردم. شاید واقعا به آمریکا رسیده بودم. در حین رفتن به طرف آنها به این فکر افتادم که شاید زبان هم را بفهمیم. من فقط آلمانی بلد بودم و کمی هم انگلیسی. البته طی 4 سالی که در کشتی ماریا با ملوانان نروژی کار میکردم زبان نروژی را هم یاد گرفته بودم. ولی ساکنان این جزیره حتما به زبان دیگری صحبت میکردند. وقتی به آنها نزدیکتر شدم دیدم که روی تکه زمین کوچکی خم شدند. متوجه شدم کوچکتر از من هستم، یعنی بچه بودند. وقتی به آنها رسیدم دیدم که یک جور ریشه را از زمین میکنند و داخل سبدشان میاندازند. سر برگرداندند و به من خیره شدند. دو تا مرد بودند، کمی چاق و قد کوتاه. قد هیچ کدامشان حتی تا به سینه من هم نمیرسید. موهای قهوه‌ای رنگ داشتند و پوستشان هم چرب قهوه‌ای بود. یونیفرم‌های سرمه‌ای پوشیده بودند. تنها فرق لباسشان این بود که کت یکی 3 تا دکمه داشت و کت آن یکی 2 دکمه بود. اول به زبان انگلیسی گفتم عصر بخیر. آن دو کوتوله ابزارشان را زمین گذاشتند و به من خیره شدند. دوباره پرسیدم انگلیسی بلد هستید؟ سر و دستشان را به علامت نفی تکان دادند. در برابر حرکت آنها بی اراده و طبق سنت آلمانی ها به آلمانی سلام کردم. ناگهان مردی که یونیفرم 3 دکمه داشت به زبان آلمانی سلیس جواب داد: اگر بیشتر از 3 علامت داری میتوانی ما را بزنی، ولی دوستانه از تو خواهش میکنیم این کار را نکنی. آنقدر گیج شده بودم که نمیدانستم چه جوابی بدهم. بسیار دورتر از خانه و کاشانم در منطقه غیر مسکونی در اقیانوس اطلس کسی به زبان خودم حرف میزد. ولی این فقط قسمتی از این ماجرای عجیب بود. نمیفهمیدم منظورش از 3 علامت چه بود. برای اطمینان گفتم من با صلح به اینجا آمدم. اگر میخوای پادشاه تو را مجازات نکند باید فردی صلحجو باشی. فکر کردم پس من در شمال آمریکا نیستم. جواب دادم خیلی دوست دارم با پادشاه صحبت کنم. مرد دو دکمه‌ای برای اولین بار خودش را وارد صحبت کرد. با کدام پادشاه میخوای حرف بزنی؟ مگر رفیق تو نگفت که پادشاه مرا مجازات خواهد کرد؟ مرد دو دکمه‌ای نگاهی به مرد 3 دکمه‌ای انداخت و گفت درست همونطور که حدس می‌زدم او با قوانین ما آشنا نیست. اینجا بیش از یک پادشاه وجود دارد. که اینطور؟ چند تا؟ آن دو مرد به یکدیگر نگاه کردند و خنده‌ای تمسخرآمیز سر دادند و به من فهماندند که سوال‌های مسخره‌ای می‌کنند. مرد دو دکمه‌ای آهی از سر بی‌حوصلگی کشید و گفت ما اینجا برای هر رنگ یک پادشاه داریم. تازه فهمیدم که این کوتوله‌ها کی هستند. آنها جثه‌ای به اندازه جثه کوتوله‌ها داشتند و با وجود این درست مثل آدم‌های معمولی بودند. احساس کردم که این کوتوله‌ها باید کمی عقب افتاده باشند. برای اینکه بفهمم چند پادشاه دارند، می‌خواستم بپرسم توی جزیره چند رنگ وجود دارد. اما به جای این پرسیدم بزرگترین پادشاهتان کیست؟ دوباره نگاهی به یکدیگر انداختند و سرشان را به علامت نفی تکان دادند. کوتوله دو دکمه‌ای از آن یکی پرسید فکر می‌کنی دارد مسخره ما می‌کند؟ کوتوله 3 دکمه‌ای جواب داد نمی‌دانم، ولی فکر می‌کنم مجبوریم جوابش را بدهیم. کوتوله دو دکمه‌ای مگسی را که روی لپ چاق و چلش نشسته بود با دست دور کرد و گفت معمولاً یک شاه سیاه می‌تواند یک شاه قرمز را ببرد. البته این امکان هم وجود دارد که یک شاه قرمز بتواند یک شاه سیاه را ببرد. گفتم چه وحشیانه، ولی قانون همین است. ناگهان از راه دور صدای شکستن چیزی به گوش ما رسید. به نظرم مثل صدای شکستن یک لیوان بود. دو کوتوله به سمت صدا برگشتند. کوتوله دو دکمه‌ای گفت احمق‌ها، بیشتر از نصف چیزی را که می‌سازند می‌شکنند. در همان لحظه‌ای که پشت به من ایستاده بود کشف وحشتناکی کردم. دو علامت خاج بزرگ پشت کوتوله دو دکمه‌ای دیده می‌شد. آن یکی هم 3 تا علامت خاج داشت. علامت‌ها دقیقاً همان‌هایی بودند که در ورق‌های بازی دیده می‌شود. با دیدن آن خاجها تازه داشتم متوجه می شدم که منظور آنها چه بوده است. وقتی به طرفم برگشتند تصمیم گرفتم جور دیگری صحبتم را ادامه بدهم. پرسیدم چند نفر در این جزیره زندگی می کنند؟ باز هم با تعجب نگاهی به من انداختند. یکی از آنها گفت می خواهد تقلب کنند. دیگری گفت بله واقعا خجالت آور است. زبانشان را می فهمیدم ولی نمی توانستم از حرفهایشان چیزی بفهمم. دوباره پرسیدم چند نفر هستید؟ حوصله‌ام سر رفته بود. مردی که 3 تا علامت خاج داشت جواب داد خودت که می‌بینی ما 2 و 3 هستیم. اگر به اینکه احتیاج داری بهتر است با فرود فالگیر صحبت کنید، چون او تنها کسی است که در تراشیدن شیشه مهارت دارد. آن یکی پرسید: راستی خودت چند تا هستی؟ جواب دادم: چه حرفا، خب من فقط یکی هستم. مرد دو دکمه‌ای رو به مرد سه دکمه‌ای سوت بلندی کشید و گفت: آس است. و دیگری با دلخوری گفت: پس از دست رفته ایم، او حتی شاه را هم می‌برد. سپس بطری کوچکی از جیبش درآورد، جرعه‌ای از آن نوشابه شفاف نوشید و بطری را به دوستش داد. آن یکی هم جرعه‌ای بالا انداخت. فرد سه دکمه‌ای پرسید: ولی مگر آس زن نیست؟ دیگری جواب داد: نه الزاماً، فقط بیبی همیشه زن است، شاید از یک دست دیگر باشد. چنان نگو، دسته ورق دیگری وجود ندارد، آس زن است. شاید حق با تو باشد، ولی او حتی با چهار دکمه هم میتوانست ما را ببرد. ما را بله، ولی شاهمان را نه. خیالت راحت باشد، او ما را فریب داده است. بازم جوری از آن نوشیدنی سر کشیدند و چشمانشان سنگین تر شد. ناگهان مرد دو دکمه شروع به لرزیدن کرد. بهزده به من خیره شد و گفت: ماهی طلایی راز جزیره را فاش نمی کند، ولی کتاب نان شیرمالی این کار را فعت کرد. سپس هر دو روی زمین دراز کشیدند و این کلمات را تکرار می کردند: ریواست، انبه، خورما، لیمو، هونیا، شوکا، نارگیل، موز. آنها مرتب اسم میوه‌ها و دانه‌ها را تکرار می کردند. بعضی از آن اسم‌ها را قبلا شنیده بودند و بعضی‌ها را هم برای اولین بار می شنیدند. آنقدر این اسم‌ها را تکرار کردند که خوابشان برد. سعی کردم با پایم آنها را تکان دهم و بیدارشان کنم، ولی بیفایده بود. دوباره تنها مانده بودم. یادم میاد آن موقع فکر کردم نکند این جزیره تبعیدگاه دیوانه های غیر قابل درمان باشد و نوشابه‌ای که آنها می‌خورند هم یک داروی آرامش بخش است. اگر حدسم درست بود، باید به زودی سرکله دکتر یا پرستاری پیدا می‌شد و مرا به خاطر ناراحت کردن آن دو بیمار توبیخ می‌کرد. این طرف و آن طرف می رفتم. کتوله دیگری سراغم آمد. او هم یونیفرم تن کرده بود و مثل آنها پوست چرب و کلفتی داشت. دست به سینه مقابلم ایستاد و با چشمانی لرزان به من نگاه کرد و گفت: وقتی ارباب می خوابد، کتوله ها زندگی خصوصی خود را ادامه می دهند. فکر کردم که او هم حتما دیوانه است. به دو نفری که در چند قدمی هم خوابیده بودند اشاره کردم و گفتم: مثل اینکه این دوتا خوابیدند. ناگهان با سرعت پا به فرار گذاشت. با اینکه سعی می کرد تا جایی که قدرت دارد تند بدود، ولی نتوانست مسافت زیادی دور شود. چندین بار به زمین افتاد و دوباره بلند شد. فرصت کردم 10 تا علامت خاج را بر پشتش بشمارم. راهم را ادامه دادم تا به جاده باریک رسیدم. هنوز چند قدم این جلو نرفته بودم که یکی از آن نرم تنها را دیدم. این یکی انگار عصبانی بود. صدای مهیبی هم از پشت سرم می آمد. بیشتر به صدای حرکت یک کالسکه چند اسبه می مانست که هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد. صدای یکی از آن حیوانات ششپایی بود که قبلا دیده بودم. روی دو تا از آنها دو سوارکار نشسته بودند. پشت سر آنها کتوله‌ای می‌دوید و چوبی را دور سرش می‌چرخاند. هر سه نفر یونیفرم‌های یک شکل سرمه‌ای به تن کرده بودند. 4 دکمه، 6 دکمه و 8 دکمه. فریاد دادم: بایستید. فقط فردی که پیاده بود به طرف من برگشت، همان کسی که 8 دکمه روی یونیفرمش بود. او هیجان زده فریاد زد: پس از 52 سال نوه ارباب به دکده ما می‌آید. آن کتوله ها با اسبای ششپایشان دور شدند. معلوم بود که به تعداد دکمه های روی یونیفرمشان پشت کتشان علامت دارند. در طول راه درختان نخل بلندی دیده می شد که انبوهی از خوشه های میوهی زرد رنگ به اندازه پرتقال داشتند. زیر این درختان یک گاری ایستاده بود که آن میوه های زرد بیشتر از نصفش را پر کرده بود. پدرم در لوبک با یک گاری شبیه به این نان حمل می کرد. فرقشان در این بود که گاری پدرم اسب داشت و این گاری را آن ششپاها می کشیدند. وقتی نزدیکتر شدم دیدم که یک کوتوله زیر درخت نشسته است. قبل از اینکه چشمش به من بیفتد یونیفرمش را دیدم. 5 تا دکمه داشت. تا به حال هر چه از این کوتوله‌ها دیده بودم، غیر از تعداد دکمه و علامت پشتشان، سری گرد و پرمو داشتند. موهای قهوه‌ای کلفت. گفتم: عصر بخیر پنج لوی خاج. نگاهی از سر سیری به من انداخت و گفت: عصر. حرفش را قطع کرد و خیره به من چشم دوخت. بالاخره گفت: برگرد ببینم. کاری را که گفته بود انجام دادم و وقتی دوباره برگشتم دیدم نشسته با انگشت‌های کلفتش سرش را می‌خاراند. آهی کشید و دستانش را در هوا تکان داد و گفت: درد سر. لحظه‌ای بعد از نخل بلند پشت سرش دوتا میوه پایین افتاد. یکی از آنها بغل او افتاد و آن یکی هم از بیخ گوش من رد شد. 7 و 9 لوی خاج را دیدم که داشتن از درخت پایین می‌آمدند. تعجب کردم تا به حال همه خاج‌ها را از 2 تا 10 ملاقات کرده بودم. 7 لوی خاج گفت: سعی کردیم با میوه کلگش را بکنیم. آن یکی گفت: ولی از بیخ گوشش رد شد. آنها کنار 5 لوی خاج نشستند. گفتم: خیلی خوب، همه تان را میبخشم. در عوض باید به چند سوال من جواب بدهید. اگر جوابم را درست ندهید گردنتان را میشکنم. فهمیدید چه گفتم؟ آنقدر ترسیده بودم که حتی تکان هم نخوردند. نگاهی به آنها انداختم، چشمانشان قهوه‌ای تیره بود. خیلی خوب، اولا شما کی هستید؟ هر کدام بلند شدند و جمله احمقانه به زبان آوردند. قنجدوی خاج گفت: نانوا گنج جزیره افسانه‌ای را مخفی نگه می‌دارد. هفتوی خاج گفت: حقیقت در ورق‌ها نهفته است. و بالاخره نهلوی خاج گفت: فقط جوکر می‌تواند وضعیت موجود را درک کند. سرم را به علامت تأسف تکان دادم. از اطلاعاتی که دادید متشکرم، ولی شماها کی هستید؟ پنجلوی خاج فوراً جواب داد: خاج. معلوم بود که تهدیدم را جدی گرفتند. بله این را فهمیده بودم، ولی از کجا میایید؟ از آسمان به زمین افتاده اید یا از زیر بوته صف شده اید؟ نگاه کوتاهی به یکدیگر انداختند. نهلوی خاج گفت: ما اهل آن دکده ایم که اینطور چند تا کله پوک مثل تو آنجا زندگی میکنند. هفتلوی خاج گفت: هیچ. هیچ تا منظورم این است که فقط ما آنجاییم، هیچ کدام ما شبیه هم نیستیم. نمیشود انتظار دیگری هم داشت، ولی روی هم رفته چند تا کله پوک در این جزیره زندگی میکنند. دوباره نگاهی به هم انداختند. نهلوی خاج گفت: بیا بزنیم. هفتلوی خاج پرسید: مگر اجازه داریم او را؟ منظورم این است که بزنیم به چاک. هر سه تا فوری داخل کواری پریدند. یکی از آنها بر پشت آن حیوان سفید زد و آن شش پا هر چه در توان داشت به کار گرفت و با سرعت دور شد. هرگز خودم را تا این اندازه ناتوان ندیده بودم. البته می توانستم آنها را نگه دارم، حتی می توانستم گردنشان را هم بشکنم، ولی هیچ کدام از این کارها نمی توانست اطلاعات بیشتری در اختیارم بگذارد. دلوی خاک دو تا بلیط را در هوا تکان داد. وقتی در آن اتاق کوچک هتل در ونیز از خواب بیدار شدم، به اولین چیزی که فکر کردم هانسن آنوا و ماجرای ملاقاتش با آن کوتولوهای عجیب در آن جزیره اسرارآمیز بود. ذره‌بین و کتاب کوچولو را از جیب شلوارم بیرون کشیدم. تازه چراغ را روشن کرده بودم که پدرم خورناسی کشید و به همان سرعتی که معمولا به خواب می‌رفت از خواب بیدار شد. خمیازه‌ای کشید و فوری از جایش بلند شد. تمام روز در ونیز مجبور شدم کتاب کوچولو را زیر لحاف یواشکی توی جیب شلوارم بچپانم. قول داده بودم نوشته‌های آن کتاب کوچولو را مثل یک راز پیش خودم نگه دارم، رازی بین من و آن نانوای دکده دورف. وقتی که می‌خواستم کتاب را توی جیب شلوارم فرو کنم، پدر نگاهی به من انداخت و گفت: قایموشک بازی می‌کنی؟ گفتم: دارم نگاه می‌کنم نکنه اینجا سوسک باشد. بعدا برای این کار به ذره‌بینت هم احتیاج داشتی. شاید بچه سوسک باشد. البته جواب احمقانه بود، ولی جوابی بهتر از این پیدا نکردم. برای اطمینان ادامه دادم: شاید سوسکای کوتوله‌ای باشن که از چشم ما مخفی بمونه. بله خب شاید. این را گفت و به دستشویی رفت. هتلی که در آن زندگی می‌کردیم آنقدر درب و داغان بود که حتی صبحانه هم نمی‌داد. البته این موضوع چندان هم بد نبود، چون شب قبل قهوه‌خانه خیابانی دنجی پیدا کرده بودیم که صبح‌ها بین ساعت 8 تا 11 صبحانه می‌داد. بیرون هتل کاملا آرام بود، چه در آن کانال بزرگ و چه در پیاده رو عریض امتداد کانال. جنب و جوش زیادی به چشم نمی‌خورد. در آن کافه آب میوه، خاگینه، نان توست و مربا پرتقال سفارش دادیم. اولین بار بود که می‌دیدم صبحانه بیرون از خانه بهتر است. وقتی داشتیم صبحانه می‌خوردیم، پدرم به یکی از آن افکار جدیدش دست یافت. اول ثابت و بی حرکت نشست. فکر کردم نکند سر و کله آن کوتوله پیدا شده است. نگاهی به من انداخت و گفت: هانس توماس، اینجا بنشین تا 5 دقیقه دیگر برمیگردم. هنوز نفهمیده بودم دنبال چه چیزی میگردد. البته بار اولش نبود که از این کارها میکرد. وقتی فکری به سرش میزد، هیچ کس و هیچ چیز نمیتوانست مانعش شود. آن طرف میدان پشت یک در شیشه ناپدید شد. وقتی برگشت، بقیه خاگینه‌اش را خورد، ولی حتی یک کلمه هم حرف نزد. بعد به مغازه اشاره کرد که چند دقیقه قبل به آنجا رفته بود و گفت: هانس توماس، روی آن پوستر چی نوشته؟ کلمات آن را برعکس خواندم: سارتاپ آنوکنا. بله، آنوکنا پاتراس. تکه نان توست را داخل فنجان قهوه‌اش فرو برد و با زحمت به دهان گذاشت. کارش واقعا خنده‌دار بود. پرسیدم: خب این کلمات چه معنایی دارند؟ هر دو تا کلمه چه درست خوانده می‌شد چه معکوس به نظرم یونانی می‌آمد. پدر به چشمانم خیره شد. هانس توماس، تو تا حالا با من به دریا نیامده ای، یعنی هیچ وقت یک سفر درست حسابی نکرده ای. دو تا بلیط را در هوا تکان داد و گفت: یک ملوان قدیمی مثل من هرگز به خودش اجازه نمیدهد در امتداد دریای آدریاتیک رانندگی کند. از اینکه مثل خزنده ها روی زمین بخزیم خسته شدم. فیات را توی کشتی می‌گذاریم و به پاتراس در ساحل غربی پلوپونز می‌رویم. از آنجا تا آتن فقط چند کیلومتر فاصله است. راستی؟ بله البته. معلوم بود که خوشحالیش به خاطر سفر دریایی است. به همین خاطر حتی یک روز کامل هم در ونیز نموندیم. همان شب کشتی از آنوکونا حرکت می‌کرد که از ونیز حدود 300 کیلومتر فاصله داشت. تنها چیزی که پدر می‌خواست در ونیز ببیند، هنر مشهور شیشه سازی این شهر بود. برای ذوب شیشه باید از فضای باز برای آتش استفاده می‌شد. برای محدود کردن خطر آتش سوزی، ونیزی‌ها از قرون وسطا تولید شیشه را به جزیره کوچکی بیرون از ونیز انتقال داده بودند. امروزه این جزیره را مورانو می‌نامند. پدر اصرار داشت که اول به مورانو سری بزنیم و بعد از آنجا یکسر به پارکینگ برویم. فقط باید وسایلمان را از هتل و ماشین می‌بردیم. در مورانو به موزه رفتیم که موزه آبگینه‌ها بود. شیشه‌های رنگارنگ در شکل‌های مختلف که قدمتی صدها ساله داشتند. پس از آن از یک کارگاه شیشه سازی دیدن کردیم. در آنجا پارچه‌ها و کاسه‌های شیشه‌ای را جلوی چشم توریست‌ها می‌ساختند و ساخته‌هایشان را بلافاصله برای فروش به فروشگاه می‌بردند. پدر عقیده داشت که خریدن این جور چیزها را باید به توریست‌های پولدار آمریکایی واگذار کنیم. از جزیره شیشه سازان قایقی کرایه کردیم و به پارکینگ برگشتیم. حدود ساعت 1 بود که در اتوبان به طرف آنکونا می‌رفتیم. شهری در 300 کیلومتری جنوب ونیز. جاده درست کنار دریای آدریاتیک کشیده شده بود و پدرم که تمام راه را به دریا چشم دوخته بود سوت می‌زد و کیف می‌کرد. گاهی از تپه‌ای عبور می‌کردیم و از آن بالا منظره زیبا و دلنشین‌تری در معرض دیدمان قرار می‌گرفت. چون این جاهایی پدر توقف می‌کرد و درباره قایق‌ها و کشتی‌های بازرگانی روبرویمان توضیح می‌داد. موقع حرکت درباره آرندال هم چیزهایی گفت که من نمی‌دانستم، اینکه در گذشته بندر مهمی بوده. او حتی نام کشتی‌های بزرگ و سال با آب انداختن آنها را هم می‌دانست. فرق میان قایق دودکلی، کشتی دودکلی تندرو، کشتی سدکلی بادبانی و کشتی سدکلی بادبان چارگوش را یاد گرفتم. از اولین کشتی‌هایی برایم صحبت کرد که از آرندال به آمریکا و خلیج مکزیک سفر کردند. علاوه بر این فهمیدم که اولین کشتی بخاری که به نروژ آمد در بندر آرندال پهلو گرفته بود. یک کشتی بادبانی که ماشین بخار روی سوار کرده بودند و ساوانا نام داشت. پدرم روی کشتی نفتکش بزرگی کار کرده بود که در هامبورگ ساخته شده بود و به کشتی سازی کولنس در برگن تعلق داشت. یک کشتی بزرگ که بیش از 8000 تن وزن و 40 نفر خدمه داشت. پدر همچنان ادامه میداد. امروزه کشتی‌های نفتکش بسیار بزرگتری می‌سازند، در حالی که خدمه‌شان از 8 تا 10 نفر بیشتر نیست. همه چیز با ماشین و تکنولوژی جدید کنترل می‌شود. هانس توماس، بنابراین دیگر از زندگی کردن روی دریا چیزی باقی نمانده است. حتما چند وقت دیگر احمق‌های در خشکی می‌نشینند و حرکت کشتی‌ها را در دریا کنترل می‌کنند. اگر حرفش را درست فهمیده باشم، منظورش این بود که زندگی در دریا هم پیشرفت کرده است. از حدود 150 سال پیش، یعنی همان وقتی که دوره کشتی‌های بادبانی به سر رسید، شکل ملوانی و زندگی روی کشتی هم عوض شد. همینطور که پدرم درباره زندگی در دریا صحبت می‌کرد، یک دسته ورق برداشتم. از 2 تا 10 دهلوی خارج را جدا کردم و کنار هم روی صندلی عقب ماشین چیدم. چرا همه کوتوله‌های آن جزیره اسرارآمیز پشت لباسشان علامت خارج داشتند؟ آنها که بودند و از کجا آمده بودند؟ آیا هانس ناموا می‌توانست کسی را پیدا کند که از او اطلاعاتی درباره جزیره به دست بیاورد؟ سرم پر از سوال‌های بی‌جواب بود. تازه دلوی خواهد چیزی گفته بود که نمی‌شد فراموش کرد. ماهی طلایی راز جزیره را فاش نمی‌کند، ولی کتاب نان شیرمالی این کار را خواهد کرد. آیا منظور او همان ماهی طلایی ناموای دورف بود و آن کتاب نان شیرمالی آیا همان کتابی است که در دورف به من داده بودند؟ پنج روی خواهد گفته بود که ناموا گنج جزیره افسانه‌ای را مخفی نگه می‌دارد. اما چطور ممکن بود کوتوله‌هایی که هانس ناموا در اواسط قرن گذشته ملاقات کرده بود از تمامی این چیزها باخبر باشند؟ پدر 5 یا 6 کیلومتر از راه را سود زد. آهنگی را می‌زد که در دوره ملوانی‌اش یاد گرفته بود. من هم از موقعیت استفاده کردم و یواشکی مشغول خواندن ادامه داستان شدم. سلوی خاج مثل خاج سه‌شاخه. همان راهی را دنبال کردم که آن سکله‌پوک با گاری فرار کرده بودند. رد گاری به راهی وسط درخت‌های بلند صنوبر کشیده می‌شد. انگار آفتاب شدید بعد از ظهر در برگ‌های درختان منعکس می‌شد. در یک محوطه صاف و بدون درخت وسط جنگل سنوبر کلبه چوبی دیده می شد. از هر دو دودکش کلبه دود سیاهی بیرون می آمد. از دور چند بار کسی را دیدم که لباس صورتی پوشیده بود و داخل کلبه رفت. فورا متوجه شدم که یک طرف فان کلبه دیوار ندارد. داخل کلبه چیزی دیدم که برایم خیلی عجیب بود، آنقدر عجیب که برای اینکه قش نکنم به درختی تکیه دادم. داخل آن کلبه یک کارگاه شیشه‌گری ساخته بودند. یک ستون چوبی سقف را نگه می داشت. روی 3-4 تا اجاق تغارهای سنگی سفید رنگی به چشم می خورد. توی این تغارهای سنگی مایه‌ای به رنگ قرمز آتشین می جوشید و دود چربی از آن بلند می شد. بین آن اجاق‌ها 3 زن صورتی پوش همقدر دو قواره آن کله پوک‌ها این طرف آن طرف می رفتند. آنها لوله‌های درازی را در آن مایه آتشین فرو می‌کردند و با دمیدن در آن شیشه‌هایی با شکل‌های متنوع می‌ساختند. در گوشه‌ای از کف کلبه شن ریخته بودند و در گوشه دیگر شیشه‌ها را تا سقف روی هم چیده بودند. وسط کلبه هم به ارتفاع 1 متر شیشه، بطری و کاسه شکسته تلمبار شده بود. یک بار دیگر از خودم پرسیدم که کجا هستم. به غیر از یونیفرم عجیبشان چیز دیگری در حرکات و رفتارشان ندیدم که ثابت کند آنها در عصر حجر زندگی نمی کنند. حالا فهمیده بودم که صنعت شیشه‌گری در این جزیره بسیار فعال است. زنهایی که در آن کلبه کار می کردند لباسهای بلند و صورتی رنگ به تن داشتند. پوستشان تقریبا سفید بود و هر 3 موهای نقره‌ای رنگ و فرفری داشتند. مدتی ایستادم و با آنها نگاه کردم. ناگهان با وحشت متوجه شدم آن زنها روی سینه‌هایشان علامت خشت ورق دارند. علامت‌ها دقیقا همان علامت خشت ورق‌های بازی بود. یکی از آنها 3 تا خشت، آن یکی 7 تا خشت و سومی 9 تا خشت روی لباسش دیده می‌شد. خشت‌ها برخلاف خاج‌ها نقره رنگ بودند. آنها چنان سرگرم کارشان بودند که اصلا متوجه حضور من نشدند، در حالی که مدتی بود بیرون کلبه بدون دیوار ایستاده بودم. خیلی سریع به این طرف آن طرف می رفتند و دستانشان را نرم و سبک تکان می دادند. انگار اصلا وزن نداشتند. آنقدر سبک که اگر یکی از آنها در فضای کارگاه وسط زمین و هوا معلق می ماند بیشتر از این تعجب نمی کردند. ناگهان چشم یکی از آنها به من افتاد. همان زنی که علامت 7 خشت روی لباسش بود. می خواستم فرار کنم. همان لحظه که چشمش به من افتاد آنقدر دست پاچه شد که یک کاسه شیشه ای از دستش افتاد و شکست. دیگر برای مخفی شدن دیر شده بود، من رو دیده بودند. جلو رفتم و سلام کردم. نگاهی به من انداختند و لبخند زدند. دندانهایشان در نور آن اجاقها می درخشید. نزدیکتر رفتم. آنها دوره هم کردند. گفتم امیدوارم مزاحم نشده باشم. باز هم نگاهی به یکدیگر انداختند و لبخند زدند. چشمانشان آبی بود. آنقدر شبیه هم بودند که حد زدم باید از یک خانواده باشند. شاید هم خواهر بودند. میفهمید چه میگویم؟ سلوی خشت با صدای نازکی گفت ما تمام حرفهای معمولی را میفهمیم. همه با هم شروع به حرف زدن کردند. در برابرم کرنش میکردند. نهلوی خشت نزدیکتر آمد و دستم را گرفت. دست نازک و کوچکش در آن هوای گرم کارگاه آنقدر یخ زده بود که توجهم را جلب کرد. چه شیشه‌های زیبایی میسازید. بازم خنده‌ای تحویلم دادند. به نظرم اینطور می آمد که این کارگرهای شیشه سازی از آن کارگرهای مزرعه مهربان‌تر باشند، هرچند انگار اینها هم عقل درست حسابی نداشتند. چه کسی شیشه سازی را به شما یاد داده؟ فکر می کنم شما باید این هنر را از کسی آموخته باشید. این دفعه هم کسی به سوالم جواب نداد، ولی هفتلوی خشت بلافاصله رفت و یک ظرف شیشه آورد و به من داد. بفرمایید. آن دوتای دیگر دوباره شروع به خندیدن کردند. در این فضای دوستانه نمیدانستم چطور میتوانم اطلاعاتی را به دست بیاورم. از طرف دیگر اگر از ماجرای این کوتوله‌ها سر در نمی آوردم حتما خول میشدم. یک بار دیگر شروع به صحبت کردم. من تازه به این جزیره آمدم و نمیدانم کجا هستم. میتوانید کمی درباره اینجا برایم حرف بزنید؟ هفتلوی خشت گفت ما نمیتوانیم حرف بزنیم. کسی حرف زدن را قدغن کرده؟ سرشان را به علامت نفی تکان دادند. موهای نقره‌ایشان زیر نور اجاق‌ها می درخشید. نهلوی خشت گفت ما شیشه‌گران ماهری هستیم ولی مهارتی در فکر کردن نداریم. به همین خاطر نمیتوانیم درست حرف بزنیم. شما هم مثل آن خاج‌های سه شاخه هستید. این بار نخندیدند ولی هفتوی خشت گفت ما خاج نیستیم. لباسش را نشان داد و گفت مگر نمیبینیم ما خشت هستیم؟ ناخواسته گفتم ای خلوچلها. دست و پایشان را جمع کردند. سلوی خشت گفت نباید عصبانی بشوید. ما خیلی زود ناراحت و غمگین میشویم. نمیدونستم باید حرفش را باور کنم یا نه. او چنان لبخند متقاعد کننده‌ای بر لب داشت که فکر کردم عصبانیت خشک و خالی من نمیتواند او را ناراحت کرده باشد. ولی به هر حال حرفشان را گوش کردم. پرسیدم آیا واقعا همانطور که میگویید مغزتان خالی است؟ همگی سرشان را به علامت مثبت تکان دادند. نهروی خشت گفت خیلی دوست دارم و بعد بدون اینکه حرفش را ادامه دهد دستش را جلوی دهانش گرفت و ساکت شد. با مهربانی گفتم بله داشتی میگفتی. خیلی دوست دارم به چیزی فکر کنم که مشکل باشد، آنقدر مشکل که نتوانم درباره‌اش فکر کنم، ولی نمیتوانم. کمی به حرفش فکر کردم و متوجه شدم این کار برای همه مشکل است. ناگهان سلوی خشت گریه‌اش گرفت. من میخواهم. نهروی خشت رو در آغوش گرفت و سلوی خشت ادامه داد من میخواهم بیدار شوم، ولی بیدار هستم. درست همان چیزی را میگفتی در مورد من هم صادق بود. بالاخره هفتوی خشت سرش را بلند کرد و با چشمانی که کوچکترین احساسی در آنها نمیشد به چشمانم نگاه کرد و گفت واقعیت این است که پسر شیشه‌گر تخیلات خودش را به مسخره گرفته است. چند لحظه بعد هر سه تا ایستادند و خورناز کشیدند. یکیشان تنگ شیشه‌ای بزرگی را برداشت و محکم به زمین زد. آن یکی به موهای نقره‌اش چنگ انداخت. فهمیدم که وقت رفتن است. میبخشید که مزاحم شدم. خداحافظ. دیگر مطمئن شده بودم که آنجا یک آسایشگاه عقب مانده‌های ذهنی است و علاوه بر این هر لحظه هم امکان دارد سر کله پرستارهای سفید پوش پیدا شود و مرا به خاطر حضور بی‌دلیل در جزیره و ترساندن بیماران بازخواست کنند. اما هنوز خیلی چیزها برایم معنی نداشت. اولا تعداد آنها و قد و قامتشان. چون ملوان بودم در سفرهای متعدد به سرزمین‌های مختلف فهمیده بودم که هیچ سرزمینی در جهان آدم‌هایی به این کوچکی ندارد. تازه رنگ پوست و موی کوتوله‌های کارگر مزرعه و آنهایی که شیشه سازی می‌کردند فرق داشت. پس نمی‌شد تصور کرد که آنها از یک خانواده‌اند. در نتیجه نمی‌توانستند از یک نژاد باشند. آیا می‌شد گفت روزی یک بیماری واگیردار باعث شده که آدم‌های اینجا کوچک و احمق بشوند؟ اگر اینطور باشد من هم به زودی باید بیمار می‌شدم و کوچکتر و احمق‌تر می‌شدم. موضوع دیگری که فهمش برایم دشوار بود تقسیم ساکنان جزیره به خشت و خاج بود، مثل خارهای ورق. شاید هم پرستارها و بقیه پرسنل این تیمارستان خواستند با این تقسیم بندی کار مراقبت را آسان‌تر کنند. رد گاری را دنبال کردم. رد از وسط درخت‌های بلند رد می‌شد. کف جنگل پوشیده از جلبک بود. نور ضعیف آفتاب از وسط شاخ و برگ‌ها می‌تابید. شاخه‌ها مثل خیمه‌ای طلایی رنگ بالای دشت پهناور سایه افکنده بودند. پس از اینکه مدتی راه رفتم، هیکل کسی را در وسط درخت‌ها دیدم. زن باریک‌اندامی با موهای بلند و روشن مقابلم ایستاده بود. لباسی زرد رنگ بر تن داشت. بعد قد و قواره‌اش درست به اندازه بقیه کوتوله‌های جزیره بود. هر از گاهی خم می‌شد و گل آبی رنگی می‌چید. آن وقت بود که متوجه شدم یک علامت دل قرمز پشت لباسش دوختند. نزدیک‌تر رفتم. آهنگ غمناکی را زمزمه می‌کرد. خودم را به یک دو قدمی‌اش رساندم و زیر لب سلام کردم. بلند شد و سلام کرد. آنچنان طبیعی سلام کرد که انگار قبلا همدیگر را دیده بودیم. خیلی زیبا بود، آنقدر زیبا که نمیتوانستم نگاهش نکنم. بالاخره خودم رو جمع جور کردم و گفتم چه آهنگ زیبایی. متشکرم. بی اختیار سعی کردم موهای سرم رو با انگشت مرتب کنم. پس از ورودم به جزیره اولین بار بود که به فکر ظاهرم افتادم. از آخرین باری که ریشم رو تراشیده بودم یک هفته میگذشت. فکر میکنم گم شده باشم. سرش را تکان داد و با تعجب نگاهم کرد. پرسیدم اسمتان چیست؟ لحظه ساکت ماند و بعد لبخند معنیداری تحویلم داد. مگر نمی‌بینید که من آس دل هستم؟ چرا؟ درست نمی‌دانستم چه باید بگویم. ادامه دادم ولی آخر این موضوع کمی عجیب است. چرا؟ خم شد و گل دیگری چید و سپس پرسید راستی شما که هستید؟ اسم من هانس است. او ایستاد و در فکر فرو رفت. به نظر شما آس دل بودن عجیب تر است یا هانس بودن؟ نمیدانستم چه بگویم. او تکرار کرد: هانس؟ فکر میکنم چون این اسمی را قبلا شنیدم، یا شاید هم چیزی شبیه آن، اما از آن وقت تا خیلی میگذرد. دوباره خم شد و گل دیگری چید، اما ناگهان حالت قش بهش دست داد. در حالی که لبهایش میلرزید گفت: جعبه درونی جعبه بیرونی را باز میکند و جعبه بیرونی جعبه درونی را باز میکند. طوری حرف میزد که انگار این خودش نیست که حرف میزند. حس کردم کلمات بدون اینکه حس کند از دهانش بیرون میریزند. بلافاصله بعد از گفتن این جمله دوباره به حالت عادی برگشت. به لباس ملوانی من اشاره کرد و وحشت زده گفت: شما که کاملا خالی هستید. منظورتان این است که علامتی بر پشتم ندارم؟ او سری تکان داد و بعد سرش را بالا انداخت و گفت: میدانید که نمیتوانید مرا ببرید. من هرگز به خودم اجازه چون جسارتی را نمیدم که روی یک خانم دست بلند کنم. چرا حرف بی خود میزنید؟ من که زن نیستم، من آس دلم. دو چال عمیق روی گونه هایش ظاهر شد، مثل فرشته ها زیبا بود. وقتی میخندید چشمان زمردینش میدرخشید. نمیدانستم از دیدنش دل بکنم. ناگهان نگرانی را در چهرهش دیدم. شما که ورق حکم نیستید. نه نه، من فقط یک ملوان هستم. خیلی سریع پشت تنه یک درخت خودش را قایم کرد. سعی کردم دنبالش کنم، ولی انگار آب شده و به زمین فرو رفته بود. چهارلوی خاج، یک بخت آزمایی بزرگ که در آن فقط بلیط‌های برنده قابل دیدنند. کتاب کوچولو را کنار گذاشتم و به دریای آدریاتیک خیره شدم. درباره آنچه خوانده بودم سوال‌های زیادی در مغزم می‌جوشید، آنقدر که دیگر نمی‌دانستم به کجا و به چه چیز باید فکر کنم. کوتولوهای این جزیره اسرارآمیز دائم مرموزتر می‌شدند. تا اینجا هانس ناوا با کوتولوهای خاج و خشت ملاقات کرده بود. بعد هم آس دل را دیده بود که او هم ناپدید شده بود. این کوتولوها کی بودند؟ چگونه به وجود آمده بودند؟ از کجا آمده بودند؟ مطمئن بودم که بالاخره مطالب این کتاب کوچک پاسخم را خواهد داد. ولی موضوع دیگری هم وجود داشت. کوتولوهای خشت در یک کلبه شیشه می‌ساختند. عجیب‌تر این که من همان روز یک کارگاه شیشه‌گری را دیده بودم. باید رابطه‌ای بین سفرمان در اروپا و ماجرای این کتاب وجود داشته باشد. ولی چیزهایی که در کتاب می‌خواندم ماجرایی بود که هانس ناموا سالها قبل برای آلبرت تعریف کرده بود. با وجود این آیا می‌توانست رابطه‌ای بین زندگی من و راز بزرگی وجود داشته باشد که هانس ناموا، آلبرت و لودویگ بین خودشان داشتند؟ آن ناموای پیری که در دورف دیدم کی بود؟ آن کوتوله‌ای که زربین را به من داد کی بود؟ تازه همین کوتوله هم دائم سر و کله‌اش این طرف آن طرف پیدا می‌شد. مطمئن بودم باید رابطه‌ای بین آن ناموا و این کوتوله وجود داشته باشد. شاید خودشان هم ندانند، ولی حتما ارتباطی بینشان هست. نمی‌توانستم درباره کتاب کوچکم چیزی به پدر بگویم. دستکم قبل از پایان کتاب نمی‌توانستم او را از ماجرا باخبر کنم. چون به هر حال وجود یک فیلسوف در ماشین برایم قوت قلب بود. از راونا که گذشتیم پرسیدم: پدر، تو به تصادف اعتقاد داری؟ از آینه ماشین نگاهی به من انداخت. به تصادف؟ بله، ولی تصادف یک اتفاق ناگهانی است. یک وقتی 10,000 کرون در بخت آزمایی برنده شدن. خب از بین هزاران بلیط مال من برنده شده بود. البته از نتیجه این بخت آزمایی خوشحال بودم، ولی برنده شدن من فقط یک تصادف بود. مطمئنی؟ فراموش کرده ای که همون روز صبح آن شب در چهاربرگ را پیدا کردیم و اگر آن پول را نبرده بودیم شاید نمی توانستیم پول سفرمان را با آتن جور کنیم؟ پدر غرغری کرد و من ادامه دادم: آیا این تصادفی بود که عمه به کرت سفر کرد و عکس مادر را توی آن مجله پیدا کرد؟ فکر میکنی همه اینها تصادفی بود یا اینکه از قبل تعیین شده بود؟ پس منظورت این است که به سرنوشت اعتقاد دارم یا نه؟ فکر میکنم از اینکه میدید پسرش به مسائل فلسفی توجه دارد احساس رضایت میکرد. جوابم منفی است. یاد آن زنهای شیشه ساز افتادم و اینکه درست قبل از خواندن داستان آن کارگاه شیشه سازی در کتاب خودم از یک چنین کارگاهی دیدن کرده بودم. علاوه بر این یاد کوتوله افتادم که آن زربین را به من هدیه داده بود، آن هم قبل از اینکه کتابی با آن ریزی پیدا کنم. فکرم متوجه زمانی شد که دوچرخه مادر بزرگ در فرولند پنچر شد و تمام تصادف‌های بعد از آن. گفتم: فکر نمی کنم تعداد من تصادفی بوده باشد. پدر گفت: دیگر وقت سیگار است. حتما چیزی گفته بودم که پدرم را مجبور می کرد سخنرانی کند. ماشین را روی یک تپه با چشمانداز عالی دریای آدریاتیک نگه داشت و وقتی از ماشین بیرون آمدیم گفت بنشین. به سنگ بزرگ اشاره کرد و گفت 1349. فوراً گفتم سال طاعون سیاه. با این ماجرا کاملا آشنا بودم ولی نمیتوانستم بفهمم که طاعون چه ارتباطی به تصادف دارد. خیلی خوب، حتما میدانی که نیمی از نروژی ها در آن سال به خاطر طاعون جان دادند، ولی چیز دیگری هست که تا به حال دربارش حرفی نزدم. وقتی صحبتش را اینطور شروع میکرد میدانستم که سخنرانیش طولانی تر از حد معمول است. او ادامه داد: آیا میدانی که آن موقع تو هزاران پدر و مادر داشتی؟ سری تکان دادم. آخر چطور چنین چیزی امکان داشت؟ معمولا آدم ها فقط یک پدر و مادر دارند، 4 تا پدر بزرگ و 4 تا مادر بزرگ، 8 تا پدر پدر بزرگ و 8 تا مادر مادر بزرگ و 16 تا پدر 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 بزرگ و 16 تا مادر 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 بزرگ. اگر این تعداد را تا سال 1349 میلادی حساب کنی تعدادشان خیلی می شود. سری تکان دادم. آن سال طاعون آمد. مرگ از دهکده به دهکده دیگر می رفت و به خصوص بچه ها را از بین می برد. در بعض خانواده ها همه مردند و در خیلی از خانواده ها فقط یکی دو نفر جان سالم به در بردند. هانس توماس، حتی تو هم پدر و مادرهای زیادی داشتی که آن وقتا بچه بودند ولی هیچ کدامشان نمردند. تعجب زده پرسیدم چطور می توانی اینقدر مطمئن باشی؟ پوکی به سیگارش زد و جواب داد: چون تو اینجا کنار من نشستی و به دریای آدریاتیک نگاه می کنی. دوباره داشت نکته جالبی را مطرح می کرد. نمی دانستم باید چه عکس العملی نشان بدهم. فهمیدم که حق با اوست، چون اگر یکی از والدین من در کودکی مرده بود آن بچه دیگر نمیتوانست بزرگ شود و پدر یا مادر من باشد. او ادامه داد: احتمال اینکه حتی یکی از والدین تو در اثر طاعون نمرده باشد 1 در چند میلیارد است. از این به بعد مثل مسلسل شروع به حرف زدن کرد. میفهمی؟ این موضوع فقط مربوط به طاعون نیست. حقیقت این است که تمامی پدر مادرهای تو بزرگ شدند و حتی بچه دار هم شدند، حتی در زمان بدترین سوانح طبیعی، حتی در دوره‌هایی که کسی نمی‌توانست جلوی مردن بچه‌ها را بگیرد. البته خیلی از آنها مریض شدند ولی همگی به جان به در بردند. بدین ترتیب هانس توماس، تو صدها میلیارد مرتبه به اندازه یک سر ناخون با مرگ فاصله داشته‌ای. زندگی تو را روی این کره خاکی، حشرات، حیوانات وحشی، سنگ‌های آسمانی، رعد و برق، بیماری‌های واگیردار، جنگ، سیل و آتش‌سوزی، مسمومیت و خودکشی تهدید می‌کردند. تنها در نبرد استیکل استاد صدها بار زخمی شده ای، زیرا بدون تردید تو در هر دو طرف جبهه پدر و مادری داشته ای. بله، بالاخره بر تمامی این حوادث احتمالی فائق آمدی و امکان به دنیا آمدنت را 1000 سال بعد فراهم ساختی. حتما میدانی که تو هم در آخرین جنگ جهانی شرکت داشته ای. اگر پدر بزرگت در زمان تصرف نروژ به دست نروژی های مبارز کشته میشد، امکان تولد تو و من از بین میرفت. مسئله مهم این است که این اتفاق در طول تاریخ میلیاردها بار به وقوع پیوسته است. هر دفعه که نیزه‌ها و تیرها دل هوا را می‌شکافت، شانس به دنیا آمدن تو کمتر و کمتر می‌شد. ولی تو اینجا زیر آسمان آبی نشستی و با من حرف می‌زنی. فهمیدی چه گفتم؟ فکر می‌کنم فهمیده باشم. لااقل این موضوع را فهمیده بودم که تا چه اندازه پنچر شدن دوچرخه مادر بزرگ در فورلند با اهمیت و مهم بوده است. پدر ادامه داد: من درباره یک زنجیره طولانی از تصادفات صحبت می‌کنم. واقعیت امر این است که این زنجیره به اولین سلول زنده‌ای باز می‌گردد که تقسیم شد و آغاز همه چیز بود. همان سلولی که همچنان در حال رشد و نمو در این کره خاکی است. احتمال اینکه زنجیره من در 3-4 میلیارد سال آینده پاره نشود و به حیات خود ادامه دهد بسیار کم و شاید غیر قابل تصور است. ولی حالا من اینجا هستم و خدا می‌داند که من زنده‌ام. در مقابل می دانم که چه شانس فوق‌العاده‌ای داشتم، چون اجازه زندگی کردن با تو را بر روی این کره خاکی یافتم و متوجهم که هر جانور کوچکی روی کره زمین چقدر خوش اقبال است. پرسیدم: موجودات بدبخت و بد اقبال چطور؟ غرغری کرد و پاسخ داد: چون این موجوداتی وجود ندارند، آنها هرگز متولد نشدند. زندگی یک بخت آزمایی بزرگ است که تمام بلیط‌هایش برنده‌اند. پدر پس از این جمله مدتی ساکت ماند و به دریا خیره شد. پس از چند دقیقه پرسیدم: نمیخوای برویم؟ نه هانس توماس، ساکت بنشین، هنوز خیلی حرف مانده. این را طوری گفت که انگار کس دیگری میخواست برایم حرف بزند. شاید خودش را مثل یک گیرنده رادیو به حساب میآورد که فقط امواج رادیو را میگیرد و انتقال میدهد. به طور حتمی پدیده ایست که بعضی آن را الهام مینامند. همان موقعی که در انتظار الهام به سر میبرد، ذره‌بین را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و روی یک حشره گرفتم. آن حشره روی تکه سنگی رژه می رفت.
زیر ذره بین حشره به یک هیولا مبدل شد. بالاخره پدر شروع به صحبت کرد. بله، همه تصادف‌ها اینطوری است. ذره بین را در جیب شلوارم چپاندم و به پدر نگاه کردم. معلوم بود افکارش را متمرکز کرده است. در چنین مواقعی می‌دانستم پس از سکوتی طولانی موضوع مهمی مطرح خواهد شد. بگذار مثال ساده‌ای بزنم. درست قبل از اینکه دوستی تلفن بزند یا کسی در خانه را بزند، آدم احساس می‌کند که چنین اتفاقی می‌افتد. خیلی‌ها فکر می‌کنند این پیشبینی ناشی از نوعی نیروی ماوراءطبیعی است. اما خیلی وقت‌ها هم پیشبینی می‌کنیم که کسی تلفن می‌زند یا به خانه ما می‌آید ولی نمی‌آید، یا کسی تلفن می‌کند که من فکرش را هم نمی‌کردم. منظورم را می‌فهمی؟ سر تکان دادم. نکته مهم این است که مردم علاقه دارند چون چیزهایی را به هم بچسبانند. اگر کسی وقتی یک سکه 10 کرونی می‌خواهد، درست یک سکه 10 کرونی پیدا کند، فکر می‌کنند مسئله ماوراءطبیعی است. جالب این است که با وجودی که این 10 کرون هیچ تأثیری در زندگیش ندارد و او را ثروتمند نمی‌کند، این طور فکر می‌کند. به این ترتیب مردم خیلی چیزها درباره ماوراءطبیعت می‌سازند. چیزهایی که هر عمو و عمه‌ای دیده است. مردم اینقدر به این جور چیزها علاقه دارند که درباره هر نکته داستانی می‌بافند. البته در این مورد هم فقط بلیط‌های برنده دیده می‌شوند. بی‌دلیل نیست که من یک کشو پر از جوکر دارم و فقط هم جوکر جمع‌آوری می‌کنم. سپس آه عمیقی کشید. پرسیدم: آیا هرگز سعی کرده یک تقاضانامه بفرستی؟ برای چی؟ برای اینکه از دولت حقوق بگیری، برای اینکه فیلسوفی. بلند خندید ولی یواش یواش خندش فروکش کرد. مردم به مسائل ماوراءطبیعی علاقه دارند چون به هیچ چیزی درست حسابی نگاه نمی‌کنند. آنها نمی‌توانند اطرافشان را با دقت ببینند. بیشتر به فکر موجودات فضایی و بشقاب پرنده هستند، ولی موجود مرموزی را که جلوی چشمشان است نمی‌بینند. هانس توماس، من اعتقاد ندارم که دنیا تصادفی است. در آخر به طرفم خم شد و زیر لب گفت: به نظر من این کهکشان برنامه خاصی را دنبال می‌کند. باید توجه داشته باشی که در پس این همه ستاره و کهکشان هدف خاصی نهفته است. پیش خودم فکر کردم که این موضوع خوبی برای سخنرانی بعدی است. سخنرانی وقت سیگار. اما هنوز هم نمی‌توانستم بفهمم که ماجرای این کتاب کوچولو و موضوعات مربوط به آن را می‌شود تصادف دانست یا نه. شاید میشد بودن من و پدر را در مورانو، آن هم درست قبل از خواندن ماجرای کوتوله‌های خشت، تصادفی دانست، یا حتی هدیه گرفتن آن ذره‌بین درست قبل از پیدا کردن آن کتاب کوچولو هم میتوانست تصادفی باشد. ولی نمیتوانستم قبول کنم آن کتاب فقط از روی تصادف به من رسیده است. پنجلوی خاج. بازی با ورق‌ها مشکل میشد. عصر به آن کنا رسیدیم. پدر آنقدر ساکت بود که مرا به وحشت انداخت. وقتی درون ماشین منتظر ورود به کشتی بودیم، پدر باز هم ساکت نشسته بود و فقط به کشتی نگاه می‌کرد. کشتی بزرگی بود و دریای مدیترانه نام داشت. سفر به یونان با این کشتی 2 شب و 1 روز طول می‌کشید. ساعت 9 شب کشتی حرکت می‌کرد. تمام یک شنبه را هم در دریا می‌گذراندیم و اگر دزدان دریایی سراغ ما نمی‌آمدند، می‌توانستیم صبح دوشنبه ساعت 8 پایمان را به خاک یونان بگذاریم. کتابچه راهنمای سفر را هم به پدر داده بودند. هانس توماس، این کشتی 18,000 تن وزن دارد. می‌بینید چه عظمتی دارد؟ سرعتش حدود 17 گره دریایی است و ظرفیتش 300 تا اتومبیل و 1000 تا مسافر است. تازه چند تا مغازه و رستوران، بار و آفتابگیر و کازینو و دیسکوتک هم دارد. یک استخر بزرگ هم روی عرشه است. البته این چیزها زیاد مهم نیست. فقط می‌خواستم بدانم تو هم از این چیزها خبر داشتی یا نه. در ضمن باید به یک سوال هم جواب بدهی. می‌خواستم بدانم از اینکه با ماشین یوگوسلاوی را نگشتیم ناراحتی؟ گفتم: گفتی یک استخر روی عرشه کشتی؟ فکر می‌کنم هم من و هم پدر منظورمان را به هم فهماندیم. با وجود این پدر ادامه داد: مجبور بودم کابینی رزرو کنم. باید یا یک کابین در وسط کشتی را انتخاب می‌کردم یا یک کابین درست حسابی در کناره کشتی با پنجره‌ای رو به دریا. فکر می‌کنی کدام را انتخاب کردم؟ می دانستم که او کابین کنار کشتی را انتخاب کرده و باز هم می دانستم که او می داند که من این را می دانم. به همین جهت فقط گفتم: قیمتش خیلی فرق کرد؟ بله، چند لیری فرق کرد، ولی من پسرم را وسط دریا نمی آورم که توی یک انباری زندانیش بکنم. فرصت نکردیم چیز دیگری بگوییم، چون همان وقت به ما علامت دادن که ماشین را ببریم توی کشتی. ماشین را پارک کردیم و به کابینمان رفتیم. اتاقمان در طبقه دوم بود. کم و کسری نداشت. تخت خواب بزرگ، پرده، لوستر، صندلی و میز خیلی قشنگ تزیین شده بود. بیرون پنجره مردم رو در راهپله‌های کشتی این طرف و آن طرف می‌رفتند. با اینکه کابینمان رو به دریا بود و پنجره‌های بزرگی داشت، می‌دانستم که حوصله ماندن در آن اتاق را نداریم. بدون اینکه چیزی بگوییم به این توافق رسیده بودیم. قبل از بیرون رفتن از کابین، پدر از یک بطری بغلی در یک لیوان برای خودش مشروب ریخت و گفت: به سلامتی. من چیزی نداشتم که به سلامتیش بخورم. می‌دانستم که از رانندگی طولانی ونیز تا اینجا باید خسته شده باشد. شاید از اینکه پس از سالها دوری از دریا پایش را به داخل یک کشتی بزرگ گذاشته هیجان زده بود. به هر حال شاید هم به همین دلیل دلم می‌خواست چیزی درباره آن بطری مشروب بگویم. اصرار داری که هر شب مشروب بخوری؟ آروغی زد و گفت: خب شاید هم اصراری داشته باشم. او غرق افکار خودش بود و من غرق افکار خودم. بنابراین مجبور بودیم ادامه بحثمان را به وقت دیگری موکول کنیم. قبل از اینکه با شنیدن صدای بوق کشتی بفهمیم که داریم حرکت میکنیم، به تمام سوراخ سنبه‌های کشتی سر زده بودیم. استخر کشتی تعطیل بود. از این موضوع کمی ناراحت شدم. پدرم در این مورد پرسجو کرد و فهمیدیم که فردا صبح زود استخر باز می‌شود. روی عرشه ایستادیم و به نرده‌ها تکیه دادیم. آنقدر آنجا ایستادیم تا خشکی کاملا ناپدید شد. پدر گفت: هانس توماس، حالا دیگر در دریا هستیم. بعد از شنیدن این جمله خردمندانه به رستوران رفتیم و شام سفارش دادیم. غذا خوردیم و صورت حساب را پرداختیم. قرار شد قبل از رفتن به کابین و خوابیدن در بار بنشینیم و یک دست پاسور بازی کنیم. پدر یک دست ورق توی جیبش داشت، البته نام ورقهای لختی. همه جور آدمی مسافر این کشتی بود، از هر جای دنیا، با هر شکل و قیافه، و همه این طرف و آن طرف می رفتند. قد بعضی ها خیلی کوتاه‌تر از حد معمول بود. پدر گفت: اینها اهل یونانند. من دلوی پیک و دلوی خش را کشیدم. چند تا ورق خش هم توی دستم بود. دلوی خش را که کشیدم، بی اختیار زیر لب گفتم: از دست این زنهای شیشه‌گر. چشمای پدر برقی زد. چی گفتی؟ هیچی. انگار گفتی زنهای شیشه‌گر. خب آره، منظورم آن چند تا زنی بود که پشت آن میز نشستند. آنها چنان سرگرم مشروب خوردن بودند که انگار کار زندگی دیگری ندارند. به نظر خودم زرنگی کرده بودم و توانسته بودم خودم را از آن مهلکه نجات بدهم، ولی همه ماجرا باعث شد حواسم پرت شود و ورقها را درست نبینم. انگار داشتم با همون دست ورق لختی بازی میکردم که در ورنا خریده بودیم، چون وقتی پنجلوی خاج را روی میز انداختم به فکر کوتولوهای خاج افتادم. وقتی یک ورق خشت میدیدم، قیافه زنی با لباس صورتی و موهای نقره‌ای برابرم ظاهر میشد، و وقتی پدر آس دل را روی میز کوبید و چهار و شش لوی پیک را برد، از زبانم پرید: دوباره سر کله‌اش پیدا شد. پدر سرش را تکان داد، مثل اینکه منظورش این بود که وقت رفتن و خوابیدن است. البته پیش از رفتن باید وظیفه‌اش را انجام می‌داد، چون آنجا فقط ما نبودیم که ورق بازی می‌کردیم. او سری به میزهای دیگر زد و چند تا ژوکر گرفت. همیشه وقتی می‌خواستیم برویم این کار زشت را انجام می‌داد و من را ناراحت می‌کرد. سال‌ها می‌شد که من و پدرم ورق بازی نکرده بودیم. وقتی کوچکتر بودم اغلب اوقات با هم بازی می‌کردیم، ولی به تدریج توجهش به ژوکر میل به ورق بازی را در او از بین برد، وگرنه در ورق بازی خیلی مهارت داشت. ولی بهتر از همه فال می‌گرفت و آنچنان با سرعت این کار را انجام می‌داد که آدم حیرت می‌کرد. بقیه ممکن بود برای همین فال احتیاج به چند ساعت وقت داشته باشند. برای فال گرفتن همیشه هم حوصله لازم است و هم وقت. وقتی به کابین برگشتیم، مدتی به تماشای دریا نشستیم. چیز زیادی نمی دیدیم. هوا کاملا تاریک بود. بعد از اینکه چند آمریکایی پرسر و صدا از کنار کابینمان گذشتند، پدر پرده ها را کشید و خودش را روی تخت انداخت. مشخص بود که به اندازه کافی داروی خوابش را خورده است، چون بلافاصله به خواب رفت. من هم دراز کشیدم. تکانهای کشتی را بر روی دریا حس می کردم. پس از چند دقیقه ذره‌بین و کتاب کوچولویم را بیرون کشیدم و به خواندن داستان هانس ناموا ادامه دادم. داستانی که هانس برای آلبرت تعریف می کرد. همان آلبرتی که در کودکی مادرش را از دست داده بود. ششلوی خاج. انگار باید اول مطمئن می شد که من از گوشت و خون ساخته شدم. راهم را از وسط جنگل ادامه دادم تا به یک دشت باز و وسیع رسیدم. در دامنه آن دشت پرگل ردیفی از کلبه‌های چوبی نمایان بود. از میان کلبه‌ها جاده‌ای می‌پیچید یک جاده پر از آدم‌های کوچک‌اندام که مرتب این طرف آن طرف می‌رفتند. بالای تپه هم خانه کوچکی دیده می‌شد که از بقیه کلبه‌ها فاصله داشت. احتمالاً آنجا نمی‌توانستم کسی را پیدا کنم که مقامی داشته باشد و بتواند جواب سوالاتم را بدهد. باید به هر ترتیبی بود خودم می‌فهمیدم کجا هستم. یکی از اولین کلبه‌های دهکده نانوایی کوچکی بود. درست همان لحظه‌ای که از کنار آن عبور می‌کردم، زنی با موهای روشن دم در آمد. لب‌هایش قرمز بود و لبخند شیرینی بر لب داشت. نان تازه. بوی نان تازه دماغم را قلقلک و آنچنان وسوسه‌انگیز بود که فوری مرا به طرف نانوایی کشاند. چند هفته‌ای می‌شد که من از این نان را نچشیده بودم. نان‌ها و شیرینی‌ها و کیک‌ها را تا سقف مغازه چیده بودم. از اتاق پشتی دود تنور نانوایی بیرون می‌زد. زنی با لباس قرمز هم وارد مغازه شد. او 5 تا خال دل روی سینه داشت. با خودم فکر کردم خاچ‌ها در مزارع کار می‌کنند و مشغول دامداری‌اند. خشت‌ها شیشه می‌سازند، آسا با لباس زیبا می‌گردند و گل می‌چینند و دل‌ها نام می‌پزند. اگر می‌توانستم از کار پیک‌ها هم سر درآورم، دیگر کار همه را فهمیده بودم. به یکی از نان‌ها اشاره کردم و پرسیدم اجازه دارم یکی از اینها را بخورم؟ پنجلوی دل به پیشخوان مغازه تکیه داده بود. پیشخوان را با چند تخته ساخته بودند و با چند تا میخ محکم کرده بودند. روی پیشخوان تنگی بلوری دیده می شد که یک ماهی توی آن شنا می کرد. پنجلوی دل نگاهی به من انداخت و با لحنی نامطمئن گفت فکر نمی کنم شما را این طرف ها دیده باشم. کاملا درست است. من از کره ماه افتادم. من برای حرف زدن ساخته نشدم. فکر کردم برای مشکل است و وقتی کسی نتواند فکر کند درست نمی تواند صحبت کند. فهمیده بودم که حرفهای منطقی قابل درک پیش این کوتوله‌ها فایده‌ای ندارد. شاید اگر مثل خودشان صحبت می‌کردم بهتر می‌توانستم ارتباط برقرار کنم. گفت از کره ما؟ بله از کره ما. پنجلوی دل حرفش را خلاصه کرد و گفت پس حتماً به تکه اینا نیاز دارید. انگار اگر کسی از کره ما می‌آمد با کسی که هر روز سراغ اینها می‌آمد و جلوی پیشخوان می‌ایستاد هیچ فرقی نمی‌کرد. درست حد زده بودم. اگر از قوانین آنها پیروی می‌کردم می توانستم با آنها ارتباط برقرار کنم. اما او با حرکت ناگهانی خودش را روی پیشخوان انداخت و هیجان زده فریاد زد ورق‌ها میگویند چه اتفاقی خواهد افتاد. لحظه بعد دوباره به حالت عادی بازگشت. تکه نانی برید و به دستم داد. بلافاصله نان را در دهانم گذاشتم و از مغازه خارج شدم. مزه‌اش کمی ترش‌تر از حد معمول بود ولی راحت جویده میشد و سیرم کرد. در خیابان متوجه شدم تمام کوتوله‌ها خالهای دل، خاج، خشت و پیک روی سینه داشتند. آنها 4 نوع پوشش داشتند. دلها لباسشان قرمز بود، خاجها سرمه‌ای، خشتها صورتی و پیکها لباس سیاه پوشیده بودند. بعضی ها کمی قدبلندتر بودند. آنها لباسهای شاه و ملکه و سرباز را پوشیده بودند. شاهها و ملکه ها تاج بر سر داشتند و سربازان شمشیری به کمر بسته بودند. فهمیده بودم از هر خال فقط یک نفر وجود دارد. من فقط یک شاه دل، یک ششلوی خاج و یک هشتوی پیک دیده بودم. بچه ای ندیدم و آدم پیری هم آن طرف ها نبود. این کوتوله ها در بهترین سالهای عمرشان به سر می بردند. وقتی کوتوله ها چشمشان به من می افتاد، نگاهی به سر تا پایم می انداختند و رویشان را بر می گرداندند. انگار ورود یک مهمان ناخوانده در آن دهکده به هیچ کس مربوط نبود. فقط ششلوی خاج که قبلا سوار یکی از آن موجودات ششپا دیده بودمش، وسط خیابان درست مقابلم ایستاد و یک جمله بی‌معنی تحویلم داد. شاهزاده خورشید راه رسیدن به دریا را می‌یابد. او بلافاصله بعد از گفتن این جمله به طرف دیگری رفت و ناپدید شد. سرگیجه گرفته بودم. احساس می‌کردم به جامعه طبقاتی پیشرفته و زیرکی وارد شدم. انگار اهالی این جزیره از قانونی جز قوانین ورق پیروی نمی‌کردند. در حال قدم زدن در خیابان دهکده احساس بد و ناراحت کننده‌ای به من دست داد. حس کردم میان ورقهای گیر کردم که یک سر فال میگیرند و فال گرفتنشان تمامی ندارد و بدون نتیجه تکرار میشود. کلبه ها را با تخته ساخته بودند. بیرون خانه ها چراغ روغنی های شیشه ای آویزان بود. معلوم بود که آنها را در همان کارگاه شیشه‌گری ساخته بودند. هیچ چراغی روشن نبود. با وجودی که سایه ها دراز شده بودند، دهکده همچنان زیر آفتاب طلایی آرام گرفته بود. پشت پنجره ها و تاخچه های خانه ها پر از تنکهای با ماهیهای طلایی بود. تعداد زیادی تنکهای کوچک و بزرگ در گوشه و کنار دهکده روی زمین و کنار خیابان دیده میشد. بعضی وقتها هم کوتوله ای را می دیدم که یکی از آن تنکها را در دستش گرفته و راه می رود. یکی از خانه ها بزرگتر از بقیه بود. شکل ساختمان به یک انباری بزرگ میمانست. صدای بلندی از توی آن خانه شنیده میشد. وقتی از درز در نگاهی به داخل انداختم، متوجه شدم که آنجا باید کارگاه نجاری باشد. در آنجا 4-5 تا کوتوله یک میز بزرگ میساختند. تمامی آنها یونیفرم پوشیده بودند، درست مثل بقیه کوتوله ها. ولی رنگ یونیفرم اینها مشکی بود و علامت پیک رویشان دیده میشد. این معما هم برایم حل شد. پیک ها نجاری میکردند. موهایشان مانند زغال سیاه بود، ولی پوستشان خیلی روشن‌تر از خاک‌ها به نظر می‌رسید. جلوی یکی از کلبه‌ها سرباز خش روی نیمکت کوچکی نشسته بود و به انعکاس آفتاب روی شمشیرش نگاه می‌کرد. کت بلند و صورتی و شلوار سبزرنگ پوشیده بود. به سراغش رفتم و تعظیم کردم. سعی کردم صدایم بیشتر حالت جیغ زدن داشته باشد. سلام بر توی سرباز خشت. می‌توانی بگویی هم‌اکنون چه شاهی بر تخت پادشاهی تکیه زده است؟ سرباز شمشیرش را غلاف کرد. با چشمانی بی‌حالت به من خیره شد و با ناراحتی گفت: شاه پیک، از فردا نوبت ژوکر است. ولی من اجازه ندارم درباره ورق‌ها صحبت کنم. چه بد، چون من مجبورم خواهش کنم بالاترین مسئول جزیره را نشانم بدهی. هزاجا مرادن رد درم احقرو تب هست منکب. چی میگی؟ هزاجا مرادن رد درم احقرو تب هست منکب. خب حالا ببینم، بگو ببینم این چیزایی که گفتی یعنی چه. امش دیاب هب نوناق مارته ها دیرازگب که اینطور. حت بلا. بله بله. به صورت کوچکش خیره شدم. همان موها و پوست رنگ پریده خشتای کارگاه شیشه زاده را داشت. به او گفتم: معذرت میخوام، ولی من از این زبان سردر نمیآورم. آلمانی صحبت میکنی؟ سرباز کوچولو نگاهی حاکی از پیروزی به من انداخت. فقط شاهان و بیبی ها و سرباز ها میتوانند از هر دو طرف صحبت کنند. چون تو زبان وارونه سرد نمیشود، پس کمتر از من هستی. به فکر فرو رفتم. آیا این سرباز واقعا برعکس صحبت کرده بود؟ حت بلا میشود البته. دوبار هم گفته بود: هزاجا مرادن رد دروم اخقرو تب هست منکف. اگر هر کلمه را از تهمی خواندم، منظورش این بود که اجازه ندارم در مورد ورقها صحبت بکنم. گفتم: اجازه نداری در مورد ورقها صحبت بکنی؟ با احتیاط نگاه هم میکرد. سب ارچ زال لووا با اطمینان خاطر میان حرفش پریدم: متصف فیم تناه تما منکب. شبیه کسی شده بود که انگار همین حال از کره ما روی زمین افتاده باشد. اگر از تو پرسیدم میدانی چه شایی بر مستان قدرت است، میخواستم ببینم آیا میتوانی طبق قانون حرفی نزنی یا نمیتوانی. ولی تو جوابم را دادی و به همین دلیل قانون را زیر پا گذاشته ای. خیلی گستاخانه حرف میزنی. بله، از این گستاختر هم میتوانم بشوم. روتچ، اسم پدرم ایتاست. میتوانی نامش را برعکس کنی؟ او نگاهی به من انداخت و گفت: ایتا. خیلی خوب، حالا میتوانی آن را برعکس کنی؟ دوباره گفت ایتا. ادامه دادم: بله این را شنیدم، ولی از تو میخواهم آن را برعکس کنی. سرباز تکرار کرد: ایتا ایتا. برای آرام کردنش گفتم: بد نبود، بخواهی لغت طولانی تری را امتحان کنیم؟ سرباز پاسخ داد: هشاب. شاباش. سرباز تکرار کرد: شاباش. دستم را تکان دادم و گفتم: دوباره که داری همان لغت من را تکرار میکنی، آن را برعکس بگو. سرباز پشت سرم گفت: شاباش شاباش. متشکرم، کافی است. میتوانی چند کلمه را پشت سرم برعکس بگویی؟ حتما. نان و کیک. سرباز بلافاصله گفت: نان و کیک. تو که درست گفتی، آن را برعکس کن، نان و کیک. سرم را به علامت نارضایتی تکان دادم. تو فقط حرف من را تکرار میکنی، معلوم است نمیتوانی این کلمات را برعکس بگویی. دوباره فریاد زد: نان و کیک، نان و کیک. دلم کمی برایش سوخت، ولی من که این مسخره بازی رو شروع نکرده بودم. ناگهان سرباز شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و محکم به یک تنکوبی دان را شکست. چند تا از دلها که از آنجا میگذشتند ایستادند و او را نگاه کردند، ولی خیلی سریع سرشان را برگرداندند و به راهشان ادامه دادند. باز هم فکر کردم که این جزیره واقعا باید آسایشگاه بیماران روانی غیرقابل علاج باشد. ولی بچه ها همهشان کوتوله بودند. چرا به زبان آلمانی حرف میزدند؟ و از همه مهمتر، چرا با رنگ و عدد و خالهای بازی طبقه بندی شده بودند؟ تصمیم گرفتم تا جواب سوالهایم را نگیرم، این سرباز خشت را ول نکنم. فقط باید سعی میکردم واضح و قابل فهم صحبت نکنم، چون تنها چیزی که این کوتوله‌ها با مشکل داشتن فهمیدن حرفای واضح و روشن بود. گفتم: من تازه به این سرزمین آمدم. فکر میکردم اینجا مثل کره ما خالی است. اکنون میخوام بدانم شما کی هستید و از کجا آمده اید. سرباز قدمی عقب رفت و با التماس گفت: تو یک ژوکر جدید هستی؟ نمیدانستم آلمان در دریای آدریاتیک مستعمره دارد. با وجودی که به کشورهای زیادی سفر کردم، باید اعتراف کنم این اولین بار است که انسان‌های به این کوچکی می‌بینم. تو یک شوکر جدید هستی، لعنتی. خدا کند سرکله جوکرهای دیگر پیدا نشود. هر خاله ورق که یک جوکر نمی‌خواهد. این را نگو. اگر فقط جوکرها بتوانند طرف حساب بزنند، ما به یک عالم جوکر احتیاج داریم. سعی کرد با دستانش مرا از خودش دور کند. پاسخ دادن به این همه پرسش خیلی سخت است. می‌دانستم برایش مشکل است، ولی من هم باید سعی خودم را می‌کردم. پس شما در این جزیره عجیب در دریای آدریاتیک سرگردان هستید. به نظرت عادلانه نیست اگر به من بگویی از کجا به اینجا آمده اید؟ پاس. یعنی چه؟ تو بازی رو متوقف کردی. من هم گفتم پاس. یعنی دیگر تو بازی نیستم. بطری کوچکی از جیب کتش بیرون آورد و کمی از مایع درخشنده در اون را سرکشید. چیزی که خورد شبیه همان شربتی بود که خاچا خورده بودند. وقتی در بطری را بست، یکی از دستانش را در هوا گرفت و با صدای رسا و بلند فریاد زد: کشتی حامل نقره در اقیانوس خروشان غرق می شود. انگار داشت دکلمه می کرد. سرم را به علامت تأسف تکان دادم و آهی از سر تسلیم کشیدم. حتما حالا قش می کرد و من مجبور می شدم خودم دنبال شاه پیک بگردم. علاوه بر این حس می کردم که اطلاعات بیشتری نمی توانم از او بیرون بکشم. ناگهان به یاد چیزی افتادم که یکی از خواجه‌ها گفته بود. با خودم بلند گفتم: باید ببینم می توانم فرود را پیدا کنم. با این حرف من انگار کسی به آن سرباز خشت برق وصل کرد. فوری از روی نیمکت بلند شد و دستش را به علامت سلام بلند کرد و خبردار ایستاد. گفتید فرود؟ سری تکان دادم و گفتم: می توانی مرا پیش او ببری؟ حتولا. از میان خانه ها به راه افتادیم. چند دقیقه بعد به یک میدان رسیدیم. وسط میدان چاه بزرگی دیده می شد و هشتلوی دل و نهلوی دل در حال بالا کشیدن سطلی از چاه بودند. لباس های قرمزشان در وسط میدان می درخشید. هر چهار تا شاه دور چاه نشسته بودند و دستاشان رو روی شانه های هم گذاشته بودند. شاید درباره موضوع مهمی شور می کردند. یادم می آید آن موقع به فکرم رسید که داشتن چهار تا شاه باید خیلی مشکل باشد. لباس آنها هم به رنگ لباس سربازها بود، ولی کمی زیباتر و تماشایی‌تر. علاوه بر آن هر شاه یک تاج طلایی هم بر سر داشت. بیبی‌ها هم در میدان جمع بودند. آنها بین خانه‌ها می‌پلکیدند و دائم خودشان را در آینه کوچکشان برانداز می‌کردند. انگار فراموش کرده باشند که هستند و چه شکل و قیافه‌ای دارند. بیبی‌ها هم تاج بر سر داشتند، ولی تاج آنها نازک‌تر و بلندتر از تاج شاهان بود. پشت سر آنها چشمم به پیرمردی با موهای روشن و ریش سفید بلند افتاد.